وعده های تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در میان تورم فزاینده و گرفتاری های اقتصادی کشور.
وعده هایی که از توی این هفت نامزد داده شده تا به الان بیشتر کلیگویی های آمیخته به پوپولیست هستش.
کاندیداها خود میدونن که امکانی برای درمان دردهای اقتصاد کشور ندارند.
نبود برنامه‌ای برای دور آتی مذاکرات احیای برجام به گفته نماینده روسیه.
واقعیت قضیه این است که مذاکرات وین با هدف غیر قابل دست پیدا کردن آغاز شد.
یکتا دختر برنزی ایران بر سکوی سوم وزنه‌برداری جوانان جهان. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. گزارش جدید وزارت صنعت که روز شنبه منتشر شده حاکی از 2 تا 4 برابر شدن قیمت 27 کالات سال گذشته است که بسیاری از آنها محصولات خوراکی هستند. بر اساس گزارش تازه وزارت صنعت قیمت بیش از 40 کالا نیز 50% تا 100% گرانتر شده است. تورم کمرشکن در اقتصاد گرفتار کشور در حالی است که وعد و وعیدهای اقتصادی تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی چنان قابل توجه و باور نکردنی است که در توان انجام کمترین آنها هم شک و شبهه های بسیاری می رود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می دهد.
در میانه مشکلات خطیر اقتصادی و ناتوانی مسئولان در کنترل تورم و گرانی‌ها و اعتراضات شکل گرفته توسط کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اخشار و همچنین اعتراضات مال باختگان از جمله در بازار سرمایه، شعارها و وعده‌های اقتصادی پرتمطراق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تحلیلگران و کارشناسان را بهت زده کرده است. 7 نامزد انتخابات هر یک در وعده‌های خود به مسائل و مصائب مختلف اشاره کرده و قول اصلاح فوری آنها را دادند که به گفته کارشناسان آسان گفته می‌شوند، اما انجامشان حتی با خوشبینانه‌ترین نگاه از بعید هم بعیدتر است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
با رسیدن فصل انتخابات باز برخی از مسائل اقتصادی در بیانات این نامزدها عنوان شده. مثلا خالی بودن 70% ظرفیت اقتصادی کشور از زبان آقای رئیسی که اعتراف بزرگی است. نیز مال باختگانی که مبالغ کلانی را در بورس باختن در بیانات آقای رضایی. بعد از اون ادعاهایی که شده در زمینه حل برخی مسائل، مثلا آقای قاضی‌زاده میخوان مشکل بازار سرمایه رو در 3 روز حل کنند و لابد سحری در آستین دارند و تورم رو 1 رقمی بکنند و 4.5 میلیون واحد مسکونی بسازند. آقای مهرعلی‌زاده میخوان که بدون چاپ کردن پول تامین کسری بودجه رو انجام بدن، بیان که بفرمایند که همین امسال که حدود 300 تریلیون تومان و بیشتر کسری در بودجه جاری کشور وجود داره، چارشون برای این کار چیست؟ آقای زاکانی صحبت از رفع تمامی موانع تولید کردند، حل همه مشکلات صنعت و کشاورزی کردند. یعنی کلی تر از این دیگه شما نمیتونید سخن بگید. آقای همتی گفتند که میخواهند تحریم ها رو دور بزنن از طریق پیوستن به FATF، یعنی در ذهنشون این تحریم ها الالعبد باید ادامه پیدا بکنند. آقای جلیلی گفتند که حل مسئله تورم رو انجام میدن با استفاده از اقتصاد مقاومتی، بیان که حتی اشاره کنن که کجای اقتصاد مقاومتی میتونه جلوی تورم رو بگیره و اگر چنین معجزه‌ای وجود داره در اون تو چرا تا کنون عملی نشده.
رادیو فردا دیدگاه روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی را نیز در این باره جویا شده است.
یکی از مهمترین وعده های این هفت نامزد افزایش تولید و اشتغال زایی در حوزه اقتصاد است. مثلا ابراهیم رئیسی وعده ایجاد 1,000,000 شغل رو داده و این وعده از سوی حسن روحانی هم مطرح شده بود قبلا که میخواست دولت رو تشکیل بده، که خب حتی با وجود درآمدهای ارزی پسابرجام هم دولت تدبیر و امید نتونست این وعده رو برای حتی 1 سال عملی بکنه. از سوی دیگه اشتغال زایی نیازمند رشد اقتصادی هستش و رشد اقتصادی هم نیازمند افزایش سرمایه گذاریه و اقتصاد ایران به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجیه و در چنین شرایط مشخص نیست که وقتی تحریم هست اقتصاد ایران و در لیست سیاه FATF الان قرار داره و در شرایطی که جمهوری اسلامی به خاطر ایدئولوژیش نمیتونه روابط سازنده اقتصادی و سیاسی رو با اکثر کشورهای توسعه یافته برقرار بکنه، چطور چنین وعده‌ای داره مطرح میشه؟ اونم از سوی برخی از نامزدانی که اساسا مخالف روابط سازنده و پیشرو هستن با کشورهای مثل آمریکا. یا مثلا محسن رضایی که داره تحصیلات اقتصاد هم هست یه وعده عجیبی داده که گفته میخواد ریال ایران رو پرقدرت‌ترین پول منطقه بکنه و جالبه که در خاورمیانه نه تنها پول ایران بی ارزش‌ترین پول هاست، بلکه 1 ریال عمان برابر 2.5 دلاره و 1 دینار کویت برابر 3.5 دلار هست. یعنی ایشون بر اساس چه معادله‌ای تصور کرده که میتونه طی 4 سال عمر دولتش ارزش ریال رو بیش از ارزش حتی دینار کویت و ریال عمان کنه؟ یا قاضی زاده هاشمی میگه که طی 3 روز مشکل بورس رو حل میکنه. یعنی ایشون از مافیاهای در هم پیچیده که بازی تو در توی رو در بازار بورس دارن و با یه صف خرید یا فروش بازار رو سبز و قرمز میکنن خبر نداره، یا اینکه واقعا فکر میکنه طی 3 روز میتونه یک فسادزایی از بازار سرمایه انجام بده و اساسا چنین چیزی طی 72 ساعت امکان پذیر هستش؟
به گزارش روزنامه همشهری، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هفته گذشته در گزارشی از شعارهای انتخاباتی بر مبنا و محور معیشت شهروندان که می‌تواند به بروز پوپولیسم دامن بزند انتقاد کرد. در این گزارش آمده است که نرخ تورم خوراکی‌ها در سال گذشته رکوردی 70% داشته و اشاره شده که شورای عالی کار می‌گوید سبد هزینه‌های اساسی یک خانوار 4 نفره حداقل 6,800,000 تومان است. همشهری بخشی از این گزارش را عیناً منتشر کرده که در آن آمده برخی دیدگاه‌های عوام فریبانه خود را در قالب راه حل‌های اصلاحی عرضه می‌کنند. برای جامعه‌ای که با رنج ناشی از افت رفاه مواجه است، ایده‌های سهل الوصول، زود بازده و میانبری بسیار جذاب است. اما به نوشته این گزارش، واقعیت امر این است که رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت و دیر بازده است و نیازمند التزام به اصولی متقن در سیاست‌گذاری و اجراست. روشنک استرکی، روزنامه‌نگار اقتصادی.
به نظر می‌رسد که مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف و گستردگی اعتراضات صنفی و گروهی در ایران به شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی در کشور سبب شده که وعده‌های اقتصادی محور اصلی تبلیغات نامزدها قرار بگیره، اما در همین حال وعده‌هایی که از سوی این 7 نامزد داده شده تا به الان بیشتر کلیگویی‌های آمیخته به پوپولیست هستش و با توجه به وضعیت شاخص‌ها و رکود تورمی عمیقی که در کشور هست، این وعده‌ها دست کم برای 4 سال عمر یک دولت در جمهوری اسلامی غیر عملیاتی هستند.
یکی از این 7 نامزد رئیس جمهوری آینده ایران خواهد بود. حال باید چگونه چشم‌انداز اقتصادی را برای کشور متصور بود و تا چه حد وعده‌های امروز این رئیس جمهوری آینده در عمل محقق خواهد شد؟ حسن منصور، استاد اقتصاد.
ببینید، کاندیداها خود میدونند که امکانی برای درمان دردهای اقتصاد کشور ندارند. خود متوجه هستند که با این امکانات و با این چارچوبی که برای کار اونها تعیین شده است، کاری ازشون ساخته نخواهد بود. در نتیجه کلیگوهایی میکنم. از سوی دیگر این همه پول پاشی که همه این آقایون میخوان انجام بدن، یه مشکل وجود داره. نمیگویند که این پول را از کجا میخوان بیارن. اگر این پول فقط کاغذی نیست که چاپ می شود، بلکه ارزشی هست که در اقتصاد تولید میشه، چگونه میخواهند این رو به عمل بیارن؟ یعنی بدون دادن منبع همه وعده های سرخرمن برای توزیع پول میدن. به این ترتیب با این وعده ها هیچ کدام از این آقایون چیزی در چنته ندارند و به نظر نمی رسد که هیچ اقدام مؤثری بتونن در وضعیت اقتصاد وجود دارد. پایان کلام، اگر قرار باشه که از مسائل عمده اقتصادی ایران فقط 5 تا رو نام ببریم، هیچ کدام از اون 5 تا در مجموعه بیانات این آقایون حضور ندارن.
وعده های انتخاباتی هفت نامزد در حالی است که همه وعده ها نیازمند تغییرات ساختاری عمیق اقتصادی در کشور است و بدون پشتوانه مالی و کسری سرسام‌آور بودجه امکان وفای به عهد را برای هر هفت نفر عملا غیر ممکن می کند.
گزارش همکارمان الهی روانشاد را می شنیدید. پیام ها و دیدگاه های شما را بشنویم.
یکی از تفاوت‌های اصلی بین ایران و آمریکا اینه که یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته بود، هنوز معلوم نبود رئیس جمهورشون کیه، اما ایران یک ماه مونده به انتخابات از الان معلوم رئیس جمهور کیه.
آقای خامنه ای هدفش از این انتخابات پرهیز از آمدن یک نمایندهیه که ملت پسند باشه، مردم پسند باشه، بارای پشتوانه مردمی باشه و ایشون میدونه که اگه هرچقدر الان اصرار بیشتری بکنه مردم کمتری پای صندوق ها میاد، در نتیجه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه که کمترین پشتوانه رو داره.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز می رفتید رأی بدید؟ چه فرقی می کنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام اظهار داشته است که برنامه‌ای برای دور ششم مذاکرات وجود ندارد و سیر مذاکرات جهت احیای توافق هسته‌ای احتمالاً در همین دور خاتمه می‌یابد. میخائیل اولیانوف روز یک شنبه در توییتر با اشاره به جریان دور پنجم مذاکرات در وین نوشته که مذاکره کنندگان با این استنباط پیش می روند که دور فعلی باید دور آخر مذاکرات باشد. رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا می گوید.
توییت اولیانوف خیلی روشن نیست که آیا از شکست مذاکرات وین یاد می کنه و یا این دوره رو به عنوان مقدمه ازش صحبت میکنه، ولی اونچه که قطعیت داره این دور پایانی است. پیش از اینکه او این توییت رو بزنه قبلا هم منابعی از این موضوع یاد کرده بودن، ولی واقعیت قضیه این است که مذاکرات وین با هدف غیر قابل دست پیدا کردن آغاز شد، با طرف ناقصی این مذاکرات شروع شد و در محیط نامناسبی ادامه پیدا کرد. نامناسب از این لحاظ که طرفین گفتگو وقتی باید به دیپلماسی تکیه بکنن ولی حتی فرصت روبروی هم نشستن رو ندارن، چطور باید انتظار داشت که چانه‌زنی های سیاسی به یک فصل مشترک منجر بشه، چیزی که مذاکرات وین از اون محروم بود. حالا با تمام شدن این دور از مذاکرات که قطعیت اون رو شاید در یک دو روز ابتدای هفته آینده اعلام بکنن، هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی فرصت دارن یک جمع‌بندی بکنن از مواضع خودشون و شروع تازه‌ای داشته باشن.
با اینکه نماینده روسیه احتمال داده آقای تقی‌زاده مذاکرات در دور کنونی، دور پنجم، به پایان برسه و استنباط مذاکره کنندگان رو چنین توصیف کرده که دور فعلی باید دور آخر مذاکرات باشه، این سوال کماکان هست که در صورت دنبال شدن احتمالی مذاکرات در آینده چه انتظاری رو میشه از این مذاکرات متصور بود؟
دو طرف دارای مواضع روشنی در بعضی موارد هستند. هم آژانس و هم آمریکا میخوان که جمهوری اسلامی به تعهدات لغو شده خودش برگرده. یکی از موانعی که پیش رو هست مسئله فرصت یک ماهی است که جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اون رو تمدید کرده و این مربوط به بازرسی از مراکز اتمی لاحد دست کم 8 محل اعلام شده اتمی است که جمهوری اسلامی در اجرای پروتکل الحاقی ناگزیر از بعد دادن اجازه فیلم برداری و همینطور دادن اطلاعات، و این قضیه یک بار برای 3 ماه، یک بار برای 1 ماه به تعویق افتاده. مذاکرات آینده رو بدون تردید دولت دیگری در جمهوری اسلامی مدیریت خواهد کرد، یا از طریق شورای امنیت حکومت و یا از طریق وزارت خارجه حکومت، ولی قطعا با تیم تازه‌ای در این وضعیت برای اینکه اعلام شکست نکنن و یا مذاکرات به نوعی تسهیل کننده مذاکرات دور بعد با دولت بعدی جمهوری اسلامی باشه، میتونه سر چارچوب‌های به توافق برسه. یکی از این چارچوب‌ها مودالیته یا جدول زمانبندی شده است که دو طرف در ابتدای گفتگو قرار بود اون رو تدوین بکنن و در اجرای این مودالیته یکی از طرف‌ها به تعهدات برگرده تدریجاً و طرف دیگه تحریم‌ها رو برداره. دو تیم مذاکره کننده‌ای که ظاهراً حرفه‌ای‌ها هستند و در مورد این مسئله گفتگو می‌کنند. مورد دیگه‌ای که می‌تونن بهش به توافق برسن همین موضوع اجرای پروتکل الحاقی است. حالا ماه چهارم تعلیق خودش در اجرای قانونی که جمهوری اسلامی بی موقع حتی برای جمهوری اسلامی تصویب کرد، در اون مورد به توافق برسن، به نوعی یافتن راهی برای دور زدن این قانون. ولی در هر حال رسیدن به هر نتیجه نهایی در دولت بعد نیازمند یک بازبینی کلی از هدفها و روش مذاکره است. شاید علی خامنه‌ای قانع بشه که در دور بعدی مذاکرات با توجه به وضع اقتصادی بحران زده‌ای که ایران از اون رنج میبره، اجازه بده این مذاکرات به صورت روبرو انجام بشه و هدفهاش معقول‌تر از این باشه که شما همه تحریم‌ها رو ابتدا بردارید، بعد ما شروع میکنیم به راستی آزمایی و در مرحله بعد شروع میکنیم به بازگشت به تعهداتمون. این هدفی نیست که بتونه به مقصد برسه. البته باید به نوعی به نظر کشورهای منطقه مثل اسرائیل و همینطور عربستان سعودی هم نظر کرد. انتظارات اونها باید برآورده بشه. در غیر این صورت مانع گذاری این کشورها هم همچنان در مقابل مذاکرات و احتمال رسیدن به نتیجه باقی میمونه.
رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل در گلاسکو.
اینجا رادیو فرداست.
در اسرائیل احزاب مخالف حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در حال رسیدن به ائتلاف همه جانبه برای تشکیل دولت جدیدند، دولتی که نگاهش را بیش از آنچه که به خارج از مرزها معطوف کند گفته می شود بر مسائل و مشکلات داخلی متمرکز خواهد کرد. مرتاد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می دهد.
در حالی که تنها 3 روز تا پایان مهلت 4 هفته‌ای برای تشکیل یک دولت جدید در اسرائیل باقی است، خبرها حاکی از نزدیک شدن احزاب اصلی این کشور به توافق نهایی است. توافقی که اگر حاصل شود بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود را پس از 12 سال از صحنه قدرت این کشور حذف خواهد کرد. 4 هفته پیش بود که رئیس جمهوری اسرائیل روون ریولین از یائیر لپید، رهبر حزب یش عتید، حزب مخالفان نتانیاهو، خواست که دولت ائتلافی جدید را او تشکیل دهد. این پس از آن بود که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو هرچه کرد نتوانست با هیچ یک از احزاب صاحب کرسی در کنست، مجلس قانونگذاری اسرائیل، حتی احزاب راست افراطی موجود به تفاهم برسد. میر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل:
به نظر میاد که احزاب رقیب آقای نتانیاهو موفق خواهند شد در تشکیل دولت. رهبری این ائتلاف جدید رو حزب یش عتید خواهد داشت و این حزب که از 17 کرسی برخوردار هستش، حزب سکولاری هستش و دیدگاهاش معمولا بیشتر معتدل هستش و اعتدالگرا هستش در مورد صلح با فلسطینی ها و دیدگاهش این هستش که اسرائیل باید کشور سکولار بمونه. احزاب دیگه هم که شامل این ائتلاف خواهند شد، مانند حزب اسرائیل بتنو که حزب راستگرای سکولار دیگه هستش، و احزاب چپ مثل حزب مرتز هم عضو این دولت خواهند شد. ولی رهبری این دولت ائتلافی جدید، ائتلاف جدید بین آقای یائیر لپید رهبر حزب یش عتید خواهد بود و آقای نفتالی بنت رهبر حزب یامینا. نخست وزیری اسرائیل نوبتی بین این دو نفر خواهد بود. به نظر میاد که اول آقای نفتالی بنت و بعدش آقای یائیر لپید.
اما یائیر لپید کیست؟ او روزنامه نگار پیشین 57 ساله است که سابقه وزارت دارایی را هم در کارنامه دارد و در این حال رهبر حزب یش عتید است. حزبی که در صحنه سیاسی اسرائیل حزبی میان رو محسوب می شود. حالا آقای لپید که از مخالفان جدی سیاست‌های بنیامین نتانیاهو است، سرانجام و در این 4 هفته موفق شده که در تفاهم با نفتالی بنت، رهبر حزب راستگرای یمینا، به تفاهم و پیشرفت‌های مهمی دست یابد. کاری که آقای نتانیاهو به رغم وعده‌هایی که به آقای بنت برای شراکت در قدرت داده بود موفق به انجامش نشد. در صورت موفقیت احزاب مخالف نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید اما انتظار می‌رود که صحنه سیاسی اسرائیل نیز دستخوش تغییرات تازه‌ای باشد. چه تغییراتی؟ میر جاودانفر.
دولت جدید اسرائیل که به نظر میاد بدون آقای نتانیاهو تشکیل خواهد شد، اولویتش مسائل داخلی اسرائیل خواهد بود. پس ما شاهد این خواهیم بود که اول یکی از اختلافات بزرگی که با دولت آقای نتانیاهو خواهد داشت خواهد بود که بیشتر تاثیرگذار خواهد بود روی سیاست‌های روی تاثیر دین روی سیاست‌های اسرائیل، چون این حزب جدید احزاب دینی توشون خیلی کم رنگ‌تر هستند در نسبت به زمان آقای نتانیاهو. پس میشه گفت سکولاریسم در اسرائیل افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی دیدگاه این که اسرائیل پس کشور سکولار بمونه پررنگ‌تر خواهد شد. احتمال کاهش تنش با فلسطینی‌ها به خصوص سازمان آزادی بخش فلسطین افزایش پیدا خواهد کرد. حتی شاید وقتی که نوبت آقای یائیر لپید شد که نخست وزیر بشه، چون همونطور که عرض کردم ایشون دوم خواهند بود، شاید ما شاهد اقداماتی باشیم برای بهبود روابط با سازمان آزادی بخش فلسطین. تنش کاهش پیدا خواهد کرد. به احتمال زیاد آقای بنت و آقای یائیر لپید روابط خودشون رو با آمریکا بهتر مدیریت خواهند کرد، ولی در مسئله ایران به نظر من هیچ تغییری ما نخواهیم دید و اسرائیل همون به سیاست‌های خودش در زمان آقای نتانیاهو ادامه خواهد داد. شاید تهدید کمتر بکنه، ولی به غیر از این ما تغییر بزرگتری نخواهیم دید.
اگر آقای لپید بتواند در پایان مهلت 4 هفته‌ایش در نیمه شب روز سه‌شنبه با احزاب راست و میانه و چپ دارای کرسی در کنست، مجلس قانونگذاری اسرائیل، به تفاهم برسد، کار بزرگی را از پیش برده. او باید 61 کرسی از 120 کرسی مجلس را بر سر یک اسرائیل بدون نتانیاهو متحد کند.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان با تظاهرات علیه سرکوب مخالفان و حکومت بلاروس در اروپا، رئیس جمهور آن کشور مهمان رئیس جمهور روسیه بود. مسکو اعلام کرده وام جدید در اختیار مینسک قرار خواهد داد. آنا رایسکایا.
سفر الکساندر لوکاشنکو به سوچی سرانجام به پایان رسید. در حالی که ابتدا اعلام شده بود سفر وی به روسیه یک روز است، او جمعه بیش از 5 ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رایزنی کرد و شنبه این دیدار به طور غیر رسمی ادامه یافت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره محتوای این مذاکرات به خبرنگاران گفت:
رئیس جمهور بلاروس همتای روس خود را از جزئیات ماجرای هواپیمای رایان ایر مطلع کرد. به ابتکار رئیس جمهور روسیه، وضعیت شهروند روسیه که در بلاروس بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت و ولادیمیر پوتین بر ضرورت رعایت حقوق وی تأکید کرد. مسئله ارتباطات هوایی در کانون توجه قرار گرفت. روابط تجاری، اقتصادی و مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا دو موضوع کلیدی این دیدار بود. رئیس جمهور بلاروس جداگانه برای کمک‌های مالی درخواستی نداشت.
همزمان با این اظهارات، سخنگوی کرملین از ارائه وام به دولت بلاروس خبر داد. دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت: ارائه 500 میلیون دلار که بخش دوم وام 1.5 میلیارد دلاری است تصویب شده و تا پایان ماه بعد در اختیار مینسک قرار می‌گیرد. سخنگوی کرملین گفت این وام ربطی به تحولات اخیر پیرامون بلاروس ندارد و از پیش هماهنگ شده بود. ویتالی دمارسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه یگانه حامی بلاروس باقی مانده، اما هنوز معلوم نیست انتهای بازی کرملین چیست.
بلاروس تبدیل به کشوری منزوی می شود، مانند کره شمالی و ایران. اقتصاد بلاروس که بر ترانزیت و تجارت استوار است، با تشدید تحریم ها بیش از پیش تخریب خواهد شد. تنها راه نجات لوکاشنکو اتحاد با روسیه است. حمایت روسیه از ماجراجویی اخیر دولت وی نشان می‌دهد که از دید کرملین شرایط بلعیدن بلاروس فراهم شده و برای رئیس جمهور روسیه این امر بسیار مهمتر از بهبود روابط با غرب است. اما بعید نیست ولادیمیر پوتین کارت بلاروس را برای بازی سیاسی در آستین گذاشته باشد و در نشست پیش روی وی با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این کارت را روی میز بگذارد. بر هیچ کس پنهان نیست پوتین از لوکاشنکو بیزار است و اگر بخواهد میتواند به حل مسئله بلاروس کمک کند.
الکساندر لوکاشنکو که از مدت‌ها پیش به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است، از تابستان گذشته که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. تنش‌ها در پیان دوشندان شد که یک هفته پیش دولت بلاروس هواپیمای خطوط هوایی رایانر از یونان به لیتوانی را گویا به دلیل بمب‌گذاری وادار به فرود در مینسک کرد. از اقدامات مسئولین این کشور پیداست هدف این عملیات بازداشت رامان پروتاسیویچ صاحب نکستا کانال تلگرامی بود که در تدارک اعتراض‌های گسترده نقش کلیدی داشت. دوست دختر وی که شهروند روسیه است نیز همراه او بازداشت شد. شنبه در بسیاری از شهرهای اروپایی تظاهرات در حمایت از مردم بلاروس به ابتکار سویتلانا تیخانوفسکا که رقیب لوکاشنکو در آخرین دور انتخابات بود برپا شد. تظاهر کنندگان از دولت‌های غربی خواستند به آزادی زندانیان سیاسی در بلاروس کمک کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا ارتباطات هوایی با بلاروس را قطع کردند و تحریم‌های بیشتر علیه دولت این کشور را بررسی می‌کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شنبه ضمن تأکید مجدد بر مشروعیت دولت بلاروس واکنش‌های غرب را احساساتی خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بر سکوی سوم وزنه‌برداری جوانان جهان یکتا شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
یک دختر وزنه‌بردار جوان ایران روز یکشنبه در رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان در تاشکند ازبکستان با کسب 3 نشان برنز تاریخ‌سازی کرد. یکتا جمالی وزنه‌بردار ملی پوش ایران در دسته 87 کیلوگرم با رکورد 92 کیلو در یک ضرب، 116 کیلو در دو ضرب و در مجموع 208 کیلوگرم برای اولین بار در تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران در مسابقات جهانی جوانان مدال برنز گرفت و بعد از نمایندگان ازبکستان و آمریکا در سکوی سوم ایستاد. تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های 2021 که در ریمینی ایتالیا در حال برگزاری است، در 3 ست پی در پی 3-0 تیم هلند را شکست داد. والیبالیستای ملی پوش ایران که در 2 بازی قبلی خود نتیجه را به تیم‌های ژاپن و روسیه واگذار کرده بودند، روز پنجشنبه 4مین مسابقه خود را برابر کانادا برگزار خواهند کرد. جزیره کیش این روزها همزمان با برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال با حضور وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال، نمایندگان مجلس و خبرنگاران ورزشی به مرکز فوتبال ایران تبدیل شده. اما بحث نداشتن بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال همچنان در حاشیه تمرین ملی پوشان در روز یکشنبه بین نمایندگان رسانه‌های گروهی و مسئولان فدراسیون داغ بود. مشتبه خورشیدی سرپرست تیم ملی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از بازیکنان از برگزار نشدن بازی تدارکاتی انتقاد کردن میگوید:
ما تنها تیمی هستیم، من فکر میکنم که توی تمام گروه ها باید 4 تا بازی انجام بدیم، 4 تا بازی رو تو مدت زمان کم انجام بدید. شما از دید خودتون میبینید، میگید چرا بازی دوستان نشدن،
خود بازی ناراحتی
اصلا بازیکن ها، آقا بازیکن که اگه بازیکن قرار بود تصمیم بگیره بازیکن رو میذاشتن سرمربی دیگه. آقا سرمربی تیم هر کسی هستش، باید احترامش بذاریم. سرمربی میگه آقا من نمیخوام برنامه داشته، دلیلش هم منطقیه، میگه آقا من تو باید پشت سر هم دیگه هر 3 روز 3 روز باید یه بازی بکنم.
تیم ملی فوتبال ایران عصر دوشنبه راهی بحرین میزبان رقابت‌های گروه سی انتخابی جام جهانی در آسیا می‌شود و طی روزهای 13، 17، 21 و 25 خرداد به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق سفارایی خواهد کرد. و از باشگاه استقلال خبر رسیده روز یکشنبه 3 نفر از اعضای هیئت مدیره این باشگاه در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان ضمن انتقاد از عملکرد احمد مددی مدیر عامل استقلال از سمت خود استعفا دادند که طبق آخرین خبرها وزیر ورزش با استعفای آنها مخالفت کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2420212 21 12 و 13. در ادامه مجله خبری نیمه شب، برنامه هفتگی با صدای نیمه های دیگر. موسیقی.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که این بار نیز شنیدن آن برای کودکان مناسب نیست. اگر کودکی در اطراف شماست، می توانید رادیو را خاموش کنید و در فرصتی دیگر به پادکست این برنامه بر روی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا گوش دهید. من رویا کریمی مرج در 25 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به آنچه در اتاقی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس مطرح شد با عنوان زندانیان سیاسی زن، از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی. با انتشار نسخه اندرویدی اپلیکیشن کلاب هاوس، دیگر کمتر کسی است که نام این شبکه اجتماعی را نشنیده باشد. شبکه مبتنی بر صدا که افراد می توانند در آن عضو شوند و به اتاقهای مختلفی که در آن تشکیل شده بروند و حرف بزنند و گوش بدهند. هفته گذشته کلابی با نام بیاد آر که در آن هر روز یاد یک زندانی سیاسی یا یکی از کشته شدگان در جمهوری اسلامی گرامی داشته می شود، میزبان نرگس محمدی بود. در اتاقی با عنوان زندانیان سیاسی زن، از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی. نرگس محمدی پس از صدور حکم جدید 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاقش از حکمی گفت که از آن سرپیچی خواهد کرد. او گفت دلیل محکومیتش مقاومت در برابر رفتارها و خواسته های به گفته او بی‌شرمانه یا عاملان دستگاه امنیتی و قضایی است. رفتارها و خواسته هایی که در همه سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی در زندانهای ایران حاکم بوده و زنان زندانی سیاسی یا عادی قربانی آن بودند. نرگس محمدی در مورد آنچه پس از تحصن او و 5 زن زندانی دیگر در اعتراض به کشتار آبان بر او رفت چنین گفت:
توهین‌های کلامی زیادی آقای رئیس زندان در اتاق رئیس زندان در واقع اتفاق افتاد. منو برای ملاقات با وکیل برده بودن ولی وکیلی در کار نبود و وقتی که من خواستم در واقع اون ساختمون رو اون اتاق رو ترک بکنم، با حمله رئیس زندان از پشت سر، یعنی ناگهان از پشت وقتی منو گرفت و تو پاگرد پله ها نذاشت به سمت در برم و منو کوبید تو سکنج پاگرد، واقعا من به حدی عصبانی شده بودم، چون خب قبلش حرفای بسیار زشتی شنیده بودم. مثلا به من گفت تو آخر رسالتی، من ذوب در ولایتم و تو آخر رسالتی، یعنی چیزهایی که خب شنیدنش برای من، یک زن 48 ساله، 2 تا بچه دارم، به هر حال یک سابقه فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز دارم و مدتی هست توی زندان هستم، با رفتار من، با شخصیت من اونجا آشنا بودم به هر حال. و وقتی که این تعرض‌ها ادامه پیدا کرد، هی خشن‌تر می‌شد، یعنی تعداد مردها اونجا زیاد می‌شد. مثلا لحظه آخری که من مقابل 209 بودم و ماشین سوم رو داشتم می‌آوردن که منو سوار کنن، حدود 40-45 نفر مرد دور من بودن. ببینید، این تو سرمای زمستون اسفند ماه من با یه بلوز و شلوار بودم، یعنی کتم افتاده بود، شال اصلا نداشتم. به هر حال موقعیتی بود که خیلی سرد بود و من بعد از ساعت 1:30 تا 6 بعد از ساعتها توی 3 تا ساختمون منو کشوندن و بردن و آوردن، توی اتاقهای متعدد بردن. توی هیچ کدوم از اینها واقعیت اینه که من نمی رفتم، مقاومت می کردم. بنابراین اینها حمله می کردن، رو زمین می کشیدن، به دیوار می خوردن، به پله می خوردن. و نهایتا این که من چند بار که خواستم از ساختمون ریاست بیام بیرون، دستگیره در رو گرفتم، از این طرف که چند نفر مرد گرفته بودن در رو می کشیدن، از اون طرف مردها به من حمله می کردن، یعنی می گرفتن و پرتم می کردن، می کشیدن، مثلا سر بله ها می کشیدن. یا رئیس زندان تصور کنید که دستای منو گرفته بود، داد میزد که آقای فلانی که من همه رو میشناسم ایشون، پاهاش رو بگیرید، 2 نفر بلندش کنید. یه پارچه سیاه ناگهان رو سر من افتاد و من واقعا ترسیده بودم که آخه واقعا چه ضرورتی داره با من باید این کارو بکنن. و یا وقتی که سوار ماشین میکردن، داشتم بهتون توضیح میدادم، مقابل در واقع دفتر افسر جانشین بودم، من اصرار میکردم که من به بند زنان باید برم و هر مجازاتی که میخواید اعمال بکنید اونجا به من ابلاغ بکنید، و دستم به در واقع به اون در ساختمون که کوبیده بودم دستام از 5 و 6 جا بریده شده بود، وارفارین می‌خوردم، خونریزیم بند نمی‌اومد، خب ضعف گرفته بودم. بعد از ساعت‌ها این بر اون بر کشیدن و زمین افتادن و به دیوار کوبیدن و روی پله‌ها کشیدن، واقعا بدنم ضعف می‌کرد، پاهام داشت می‌لرزید. وقتی ماشین، یه ماشین پژو دیگه اومد و اینا از پشت به من حمله کردن، من سریع رو زمین نشستم، چون فاطمه پاهامو گرفتن و ناگهان رئیس زندان، یعنی باور نمی‌کردم، فقط من دیدم رو هوا و با سر دارم میرم پشت پژو. دقیقاً چند جا گفتم، اون لحظه تصویری که از خودم داشتم گوسفندی بود که بلند می‌کنم و با سر پشت وانت می‌برم پرتش میکنم، یعنی اینقدر به سرعت این اتفاق افتاد، من فقط دستام رو آوردم بالا که سرم به بدنه یه ماشین نخوره. یه ساعت موشی درشتی داشتم، بند پهنی داشت، آنچنان به بدنه یه ماشین خورد که پوکیت همونجا با یه صدایی پخش شد و من با صورت خوردم. اون آقایی هم که از نیروهای انتظامی بود اون طرف سری نشست و منو گرفت، پایین بدنم بیرون بود، تلاش میکردم نه یا تو. رئیس زندان خیلی وقیحانه پایین تن من رو گرفت، محکم فشار داد، هل داد تو و روی ساق پام که در واقع روی صندلی به شکل خیلی بدی قرار گرفته بود نشست. و شما فکر کنید من تو چه موقعیت بدی بودم اون لحظه، یعنی واقعا تحقیر و توهین به معنای واقعی بود.
اما خشونت بدنی تنها خشونتی نیست که علیه زنان زندانی در زندانهای ایران به کار می رود. نرگس محمدی:
درست، دهنشون رو لای موهای من توی گوش من آورد و من رو با اسم کوچیک صدا میکرد که من البته بر نمیگشتم و نگاهشونم نمیکردم. نهایتاً این که به رانندهشون دستور دادن 2 نخ کنت بیارن و به من دستور داد با همون حالت کندشاور مشمعیز کننده که سیگارها رو روشن کن نرگی سیگار بکشیم. و من تصور کنید که تو اون حالت توهین، تحقیر، کتک خوردن، خون ریزی دستم، لباسم نامناسب بود، یقم پاره شده بود، لباس زیرم باز شده بود، هیچ جوابی بهشون ندادم و بعد با همون نگاه حقارت‌آمیز و با همون کلام توهین کننده گفت اگه سیگار خودتم نمی‌کشی، نرگه سیگار منو روشن کن، که من سیگار رو گرفتم و مچاله کردم و پرت کردم.
سخنان نرگس محمدی در کلاب هاوس انگار که نیشتری بود بر زخم ده‌ها زنی که شنونده او بودند و تجربه های مشابه او داشتند. پوران، زنی که 35 سال پیش طعم زندان‌های جمهوری اسلامی را چشیده، از زخم‌هایی که در 14 سالگی بر جسم و روحش نشست سخن گفت.
من اون روز مجبور کردم اون چیزی که محتویات معدم که خالی شده بود من تو روشور خالی کردم و بعد من گفتم با زبونت روشور رو تمیز کن. شاید اینقدر برای من اون حالت سخت بود که من نمیدونم، شاید مقایسه بدی باشه، ولی شاید ترجیح میدونم مثلا 200 ضربه شلاق دیگه بخورم تا یه همچین چیزی پیش بیاد.
پوران را به همراه دوست 21 سالش بازداشت کردند، زن جوانی که با مردی به نام مهدی نامزد کرده بود.
بعدها که با اون دوستم اومدیم بیرون و آزاد شدیم و صحبت کردیم، به من میگفت یکی از کارهایی که بازجو با من میکرده، به من آخه میگفتن، به ما میگفتن اونا پشت سر ما میشستن هر وقت صحبت میکردم و قیافه‌هاشون نمیدیدیم. بعد که میخواستیم از اتاق بریم بیرون میگفت از پشت سر من میومده و دستشو مینداخته از پشت میانه بدن منو به قدری محکم فشار میداد که من تا چند روز درد داشتم.
گلاره هم از تجربیاتش در 14 سالگیش در زندانهای ایران گفت.
من هم 14 سالم بوده، سال 62 وقتی اولین بار زندان رفتم. من از خانواده سیاسی می اومدم و خودم انتخاب سیاسی نداشتم. زندان مهاباد که در حقیقت در سابق کاخ جوانان بود، زندان واقعی نبود و حتی زندانبان مرد بود و هیچ زنی اونجا کار نمی کرد و انتهای راه رو به طرف چپ که تبدیل شده بود به بند زنان یک چند و سندلولی بود که به هر حال حتی برای دستشویی رفتن یه دختر 14 ساله می بست زندانبان اون رو ببره دمه در دستشویی که حتی در نداشت و در چنین شرایطی می بست زندان رو تجربه کنه، چون از دهه 60 پرسیدید تمام شبهایی رو که صدایی به قول زندانبان وقتی زندانیان زن تعذیر می شدن، یعنی با کابل به زیر پاشون زده می شد، ما صدای فریاد اون زنها رو، اون خانمها رو می شنیدیم تو اتاق و این ترس تو دل آدم برای همه عمر باقی می مونه. و وقتی باز شد ساعت 11 شب وارد اتاق توی تنها میشه که توی یک سلول انفرادی هستی و کس کردی گوشه اون سلول و چادرت رو با همه وجودت دور خودت پیچیدی که مبادا حتی یک گوش از صورتت پیدا باشه، که مبادا اتفاق بیفته، چون ترسی که تو ذهن تو بود توی اون فضا، توی اون شهر کوچیک، این نبود که تو اعدام بشی، این نبود که تو کشته بشی، این بود که توی زندان به دخترها تجاوز میشی. و این ترسی که تو باید آبروی خانواده رو، آبروی خودت رو نگه داری و به هر قیمتی از اون آبرو دفاع بکنی، بزرگترین شکنجه ای بود که تو میشدی. یعنی لازم نبود اتفاق خاصی بیفته. و من